صلى الله على سيدنا محمد وعلى الثالث سوء اعتبار الحمل و هو كما تقدم ان يورد الجزء ليس على ما ينبغي. سومین قسم از اقسام قسم اول که عبارت بود از مغالطاتی که در لفظ باشه این است که اونی بود که اسمش سوء اعتبار الحمل و اون خلاصش این بود که جزئی از اجزاء قضیه در قیاس ذکر بشه ولیکن اون جزء اونجوری که سزاوار است ذکر نشه. یعنی مثلا باید شرطی داشته باشه و در نتیجه به مقایسه شرط بشه و خب کما گفتم ان یورد الجزء لیس علی ما ینبغی ایراد بشه جزء در حالتی که نیست به اون نحوی که سزاوار هست و ذالک به ان یوزع معه قیدون. حالا سلام علیکم. این لیس علی ما ینبغی شدن به این است که قرار داده شود با اون جزء قیدی که لیس من، در حقیقت اون قید از اون جزء نیست، قیدی با موضوع یا با محمول ذکر بشه که در واقع این قید نباید باشه. او یحذف من ما هو من، یا اینکه حذف شود از موضوع از اون جزء چیزی که از اوست و باید باشه ولیکن حذف بشه. که قیدهی و شرطه، همانند شرط اون جزء و قید اون جزء که باید ذکر بشه تا اینکه قضیه درست باشه و حالی که ذکر نشده که امثلش میاد. فل اول اونجایی که قیدی که لیس من در کنارش ذکر بشه مثل این مثال، مثل ما قد یتوهمه بعضهم یتوهمه بعضهم ان الالفاظ موضوعتون للمعانی به ماهی موجوده فی الذهن فاخذ فی الموضوع قید به ماهی موجوده فی الذهن. مثل اینکه بحثی است که آیا الفاظ برای چی وضع شده در اصول، آیا برای معانی وضع شده به ماهی هی یا به ماهی موجوده فی الذهن. بعضی اومدن گفتن خیال کردن که موضوع له الفاظ نفس المعنا نیست بلکه معنا با یک قیدی و اون قید عبارت هست از به ماهیت ذهن. گفتن الفاظ وضع شده برای معانی، منتها نه معانی بلا قید لا به شرط، بلکه معانی به قید این که در ذهن هستن. پس بنابراین مثلا کلمه حجر وضع شده برای معنای سنگ که اون معنا در ذهن باشه، بنابراین این سنگی که در خارجه بهش بگی حجر مجازه چون قیدشو نداره، اون قید به ذهنشو نداره. وضع شده الفاظ برای معانی به عنوان این که به نحوی که این معانی در ذهن باشن، به قید این که این معنا در ذهن باشه. بنابراین اگر که در ذهن نبود اطلاق اون لفظ برش میگه مجاز. خب بعضی اومدن این قید رو در ناحیه موضوع له اخذ کردن. خب و حال این که این چنین نیست، و حال این که این چنین نیست، بلکه الفاظ وضع شده برای نفس المعنا، این معنا چه در ذهن موجود باشه چه در خارج موجود باشه دیگه اخذ نشده، قید پش نخورده، برای نفس المعنا وضع شده در هر جا میخواد باشه. پس بنابراین آقایی که میاد این قید رو در معنا اخذ میکنه ممکنه بیاد یه همچین استدلالی هم بکنه، بگه که اگر گفتی هذا حجرون این مجازه. چرا؟ برای خاطر اینکه این حجر در ذهن نیست و حالی که لفظ وضع شده برای معنا به ماهیت ذهن، بیاد اینجور استدلال بکنه و مجازیت این استعمال رو استنباط بکنه. خب این غلط این استدلال. چرا؟ به خاطر اینکه در جزء قضیه که موضوع له این لفظ این معناست، یک قید اضافی رو اخذ کرده، گفته این معناست به عنوان این که در ذهن است، به ما این که در ذهن است. با همین قید اضافی که در ناحیه یک جزء اخذ کرده قضیه رو کرده یک قضیه کاذبه و در نتیجه هم قیاس شده قیاس مغالطه و غلط.
به ماهیت خارج،
به ماهیت خارج هم نیست، نه به ماهیت خارج نه به ماهیت ذهن، به ماهیت هیه. نه قید خارج توشه نه قید ذهن. بله الفاظ معنا رو واضح تصور میکنه، میاره تو ذهنش مجردن از همین قیدی که حتی تو ذهنه، چون گفتیم که چند بار گفته شده قبلا و بعدا هم در محل خودش خونده میشه که یا خونده شده که ذهن این قدرت خدا بیش داده که یه چیز رو تصور کنه، در این که تصور کنه موجود ذهنی پیدا کرد، ولی میتونه ذهن نظر بکنه به اون شیئی که در ذهن است مجردن از همین وجود ذهنی که داره و لفظ رو برای همون اون معنایی وضع کنه که تصورش کرده. البته اون معنی که الان تصور شده الان وجود ذهنی داره، ولی چون ذهن خلع میکنه اون را از این وجود ذهنی و لفظ رو برای خود نفس و معنا وضع میکنه، وقت این معنا اگه تو ذهن تصور بشه خیلی خوب این لفظ موضوع این لفظه. بله آقا ما نمیگیم فقط در ماهیت، کلمه ماهیت از ما نگیریم، ما میگیم مفهوم به خاطر اینکه در وجودم اینجا ماهیت نداره، وجود ماهیت نداره، ولی این لفظ براش وضع شده. ماهیت اگه معنای مفهوم منظورتون باشه اشکالی نداره، خود نفس اون شی را اینجور تعبیر کنیم به ماهیت، اسمش ماهیت نداره، بلکه همین مقالطه میکنه، نفس اون شی را در ذهن تصور میکنه بلکه قید به ذهن بودنش رو کارش نداره، بلکه با اینکه در ذهنه به خودش نگاه میکنه و لفظ رو برای اینکه وضع میکنه برای خود اون ذات.
مثلا اگه بگیم آتش میسوزانه این مجاز میشه دیگه،
چرا؟
چون ما اومدیم اینه در اخص محافظرده خودش استعمال کنیم، اومدیم این آتش خارجیه.
نه اشکال نه وقتی وقتی که لفظ برای نفس این که در خارجه با اون که در ذهنه که فرق نمیکنه که مثلا اثر بالا اون نیست که در خارجه. شما اگر قید به ذهن رو اشتده بودید الان مجاز میشه، اگر قید فل خارج رو بهش بزنید وقتی که اون که تو ذهن تصور میکنی میشه مجاز، چون در خارج نیست. اما اگر هیچ قیدی بهش نزنید لا به شرط باشه، که لا به شرط گفته شده یستم و همه ال شرط، لا به شرط وقتی بود اشکالی نداره. مثل چی؟ مثل لفظ انسان که وضع شده برای حیوان ناطق، اما این از نظر اینکه سفید باشه سیاه باشه اینجا باشه اونجا باشه هیچ قید نداره، فرضاً که بر همه با همه جمع میشه و بر همه هم صادق میاد حقیقتاً، فرضاً که اگر ما لفظی رو گفتیم مشترک معنویه و تمام افراد در اون معنا حقیقت صادق میاد دیگه. حالا اینجا هم همینطوره، این لفظ رو وضع کرده برای این معنا که دو فرد داره، یک فرد در ذهن یک فرد در خارج، هر دو فرد حقیقیش هستن، استعمالش در هر دو میشه حقیقت. بله خب اون چرا عرفی هم همینطوره،
شیر رو دیدم،
شیر حقیقت نه، همین شیر رو که میگه دیدم در خود این معنا استعمال میکنه لفظ رو، ولی تطبیقش میکنه با خارج، نه اینکه لفظ رو در اون داره استعمال میکنه. مثلا غلط، محال از لفظ در خارج استعمال بشه، محاله لفظ در اون معنای احسن تو اون معنا که اون معنا نه قید ذهنیت داره نه قید خارجیت، لفظ و معنا نه قید خارج داره نه قید ذهن داره، هیچ کدومو نداره.
فانی
در خارج فان اشکالی نداره، فانی در خارج باید گاهی فانی در خارج عرض میشه گاهی هم نه، صحبت زنید که برای نفس المعنا وضع شده بلا هیچ قیدی که در اشتفالت داشته باشه.
پس عوارض اون چیز خارجی رو نمید بشه برش هم کنید
بر کدوم؟ نه درسته، بر اون معنایی که در ذهنه نمیشه چیز خارجی، اون حرف دیگری است که ما در مقام اثر که میگم اثر مال کدوم وجود ها هست، اون یه چیز دیگری، آثار مال وجود معنا، وجود خارجی معنا نه وجود ذهنی معنا، یا آثاری از مال وجود ذهنی لا وجود خارجی، یا آثاری مال وجود خارجی لا وجود ذهنی، ولیکن هم دوتاش یکیه، دوتاش یکیه.
پس بگیم اون وجود معانی به ما اینکه حاکی نده چیزای خارجی،
به ما اینکه نباید بگید، حکایت هم بکنه ولی به ما اینکه نباید بگید، عین اونه که در خارجه، نه حاکی از اونه، عین اونه که در خارجه،
عین اون که
عین همونه. بله بله
فرد اون کلی که درش
باشه، اگر کلی فرد کلی باشه بله کلی درست بله اون
کلا اصلا همش
کلی این همونه، کلی و فرد عین همونه، کلی و فرد عین همونه، که دو چیز نیستن، که این عین همونه که تو ذهن، اون که تو ذهن عین همونه که در خارجه، دو چیز که نیستن، که
وجود
ذهنی و وجود خارجی، وجود نه موجود به ذهن با موجود به خارج، وجودش رو القا کنید ازش،
اون ذهنی با موجود خارج
یکی هم بله،
دو تا فرد اون چیز
نه، دو تا فرد نیستن، یه چیز خب بالاتر خودشون که نداره که فردش بشن، این هم هستن، انسان زید ذهنی با زید خارجی یکیه، مغزه عقلانی که تو ذهنت تدبر میکنه با اون که در خارجه یکیه، منتها مغزه عقلانی که در خارجه فایدهش اینه که میشه تو وجوهاش نشست، اونه که تو ذهنه نمیشه رفت تو وجوهاش نشست، اثر مال وجود خارجی نه مال وجود ذهنی، ولی یکیه. فلذا که شما حکم بر این میکنید در ذهن حکم که میکنید رو موضوع محمول رو میارید رو موضوع تو همونی که تو ذهنتونه میارید، برای خاطر اینکه این همان است که در خارجه مطلب نمیدونم
همون باشید
برای
ذهنه خب اثر نداره که
بله؟
چون خارجی خب اثر
نداره، اثر مال وجودشه، اثر مال وجوده، همان است ماهیتن و حدن، نه اینکه آثارش، آثار مال وجودشه، وجود ذهنی غیر وجود خارجی قبول داریم، ولی این ماهیت یه دفعه وجود ذهنی به خودش میگیره، یه دفعه همین ماهیت وجود خارجی بهش میگیره، مثل اینکه جناب عالی یه دفعه لباس طلبگی میپوشید یه دفعه کت شلوار میپوشید، درست؟ شمایی که کت شلوار پوشیدید با شمایی که لباس طلبگی پوشید فرق نکردید، شما همونی هستید که بودید، منتها اگه لباس طلبگی پوشیدید تو کتابخونه که میخواد برید این کارت نمیخواد نشون بدید، اما اگه که نپوشیدید باید کارت نشون بدید، این اثر لباستونه نه اثر خودتونه، خودتون در هر دو جا یکی هستید. حالا اگر آتش تو ذهن تصور بشه نمیسوزونه، والا اگه آدم آتش بزنه کلش داغ نمیشه، ولیکن همون بیاد در خود لباس خارج بشه میسوزونه، این اثر مال لباسشه نه مال خودش خود ماهیت باشه.
پس ما یه ماهیتی رو فرض میکنیم،
بله.
بعد میگیم که وجود مثلا بر این بخواد بیاد، در حقیقت اینجا شد اصالت ماهیت دیگه
چی؟
یعنی در حقیقت ما ماهیت رو
به ذهن عرفی، اصالت ماهیت رو به ذهن عرفی اینطوریه اشکالی نداره. میفرمایند که فل اول مثل ما قدیت بر این که خوندیم، فاخذ فی الموضوع قید به ماهی موجوده فی ذهن، فی ذهن بینما ان الموضوع فی قولنا المعانی وضعت لها الالفاظ المعانی به ماهی معانی من حیث هی لا به ماهی موجوده فی ذهن، قید به ماهی موجوده فی ذهن نداره، معانی به عنوان حجر یعنی معنای حجر ها. این سنگ به ماهی سنگ قطع نظر اینکه در ذهن موجوده یا در خارج موجوده موضوع لحظه حجره، انسان موضوع لهش کیه؟ حیوان ناطق است، به قطع نظری که در ذهن باشه در خارج باشه این معنا، کاری نداریم که در ذهن باشه در خارج باشه، لفظ انسان برایش بحثه، ولی اگه تو ذهن تصور کنی این لفظ درش استعمال میشه درسته، اطلاق برای در خارج هم باشه اطلاقش درش درسته، معنا به ماهی معنا بدون تقیدش به خارج در خارج بودن یا در ذهن بودن، فلاقا میشه لا به شرط، میشه لا به شرط، یعنی نه وجود به شرط وجود ذهنی، بله؟ مطلقه یعنی لا به شرطه، چون در مطلق رو در اصطلاح مطلق معنی لا به شرطی، یعنی در اون معنا اخذ نشده از اینکه در خارج باشد یا در ذهن باشد، که اگر این اخذ شده بود میشد به شرط چی؟ به شرط اگر در ذهن باشد میشد به شرط شی، در خارج نباشد به شرط لا، یا در ذهن نباشد میشد به شرط، نه هیچ این قیده درش اخذ نشده، نه قید نفی نه قید اثباتی، هیچ کدوم درش اخذ نشده، نفس المعنا ملاحظه شده مجردا ان تمام القیود لفظ بر اون بحث شده، مثل اینکه شما وقتی که مثلا اسم یه چیزی بچه متولد میشه اسمشو پدرش میخواد بذاره حسن، این حسن نفس این فرزند رو ملاحظه میکنه بدون اینکه الان اینجا خوابیده، با اینکه اون وقتی ملاحظهش میکنه ممکنه اینجا خوابیده باشه، به قید این که اینجا خوابیده اونجا نخوابیده فلان، اینا هیچ چیزی درش ملاحظه نمیکنه، هیچ چیزی رو درش ملاحظه نمیکنه، نفس این رو ملاحظه میکنه لفظ درش فرض میکنه، فلذا در تمام حالات هم چون اون معنی محفوظه استقبال لفظ درش حقیقت بس. ثانی یحصل فی موارد اختلال احد الوحدات السمان المذکوره فی شروط تناقض، خب دومی یعنی اون که حذف بشه ازش چیزی که واقعا قید و شرطشه و جزءشه ولی که ذکر نشده، این به این میشه که موضوع یه چیزی باشه و موضوع واقعی یه چیزی باشه ولی موضوع مأخوذ در قضیه ما چیزی باشه که وقتی با موضوع واقعی ملاحظهش میکنیم میبینیم یکی از وحدات سمانی که در تناقض گفتیم بین اینی که در قضیه موضوع واقع شده یا محمول واقع شده و بین اون که در واقع موضوع یا محموله یکی از اون وحدات درشون نیست، پس یه قضیه داریم یه واقعی داریم،
اونی که در واقع موضوعه وقتی با اینی که در قضیه موضوع میسنجیمش میبینیم بین این و بین اونی که در واقع موضوعه ای که از اون وحدات سمانیه موجود نیست، یا بین این محمول و اونی که در واقع باید محمول باشه یکی از وحدات سمانیه موجود نیست، اینجاست که دومی موجود میشه. یعنی موضوع علامه علی ذکر نشده، علامه ینبغی ان یذکر ذکر نشده، محمول علامه ینبغی ان یذکر ذکر نشده. یحصل فی موارد اختلالی که از وحدات زمانی که در شروط تناقض ذکر شده. مثل چی؟ یه مثال داره این میزنن، مثال فقهی میزنن. حالا در کتب چیز اینا رو مثالای معمولا مثالای فلسفی کلام درش میزنن بهتر، چون اونا رو این حال ذکر کنه باید توضیح بدیم همونا رو که مربوط به اونجاست. این مثالا رو راحت داره. مثل ما حسبه بعضهم ان الماء مطلقا لا يتنجس بملاقات النجاسه. بعضی گفتن که مثل ابن ابی عقیل که ایشون فرموده که ما مطلقا یا از متأخرین مثل کاشانی فرموده ان الماء مطلقا، فیض کاشانی فرموده ان الماء مطلقا لا يتنجس بملاقات النجاسه. ما چه کور باشه چه غیر کور باشه لا يتنجس بملاقات النجاسه، فرضا فرموده آب قلیل لا ينفعه. درست؟ بینما ان صحیحه، در حالی که اونی که صحیحه و موضوع واقعی در روایات ما هست ماء مطلق نیست، بلکه ما با یه قید ما اذا بلغ لا يتنجس. این اذا بلغش این آقا در قضیه که استنباط کرده ذکر نکرده، فلذا قیاس تشکیل میده. دستش به یه به خدمت شما عرض کردم کاسم که میخوره وقتی نجسته نجس نشد، میگه نجس نشد. کما اینکه البته تا بعضی جاهاش بعضی دیگه هم فتوا میدن بعضی مراتبه شد، حالا که اون آقا اونا مطلق میگفتن که اصلا آب قلیل منتقل نمیشه، مثل آب قلیل با آب کور هیچ فرقی نمیکنه، اونا عقیدش میبوده. بینما ان نسعی ان الماء بقید اذا بلغ کرن له هذا الحكم. پس موضوع موجوده در قضیه با موضوع واقعی لایتنجس فرق میکنه، یک جزء و یک قیدی داره و یا یه شرطی داره که اینجا نداره، یکی از وحدات در اونجا مذکور چیز ملاحظه نشده. بله. فحوز فقید و اذا بلغ کرن و من هذا الباب ما تخیله بعضهم ان قولهم الجزئی لیس بجزئی من التناقض. بعضی از کسانی که خلاصه متوجه نبودن تخیل کردن که این دوتا کلام مناطقه با هم مناقضه. یه جا میگن الجزئی لیس بجزئی، میگن جزئی جزئی نیست، با این که با اون کلامشون که میگن خب جزئی جزئیه، این با هم متناقضه. جور این علت این که او توهم این تناقض را به خاطر این که این قضیه علامه و علیه درست ذکر نشده. البته حق هم بوده که ذکر نشده، چون به خدمت توضیح واضح که نباید بعض قیود ذکر نمیشه اسباب این که واضح ذکر نشده. حالا اینجا اسباب این که قید موضوع ذکر نشده اون آقا این خیال کرده. اینجا که ما میگیم الجزئی لیس بجزئین، الجزئی و حمل الاولی منظورمونه، یه قید داره، نه الجزئی مطلقا لیسه به جزئیه، یا نه الجزئی به حمل شایع لیسه به جزئیه، مقصودمون الجزئی به حمل الاولی. جزئی به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی همونی که تعریفش تو منظر خوندیم، یعنی چی؟ جزئی یعنی ما لا یصدق علا کثیری یا ما یمتنع فرض صدقی علا کثیری، این عبارت، این هم این مفهوم. خب این مفهوم لیسه به جزئی دیگه، به خاطر اینکه این مفهوم بر میلیاردها چیز، بلکه بر میلیاردها بیشتر قابل صدقه دیگه. هر جزئی شما دست بسید این مفهوم بر ساده. پس الجزئی لیسه به جزئی، اینجا که گفتن الجزئی لیسه به جزئی، یعنی الجزئی بالحمل الاولی لیسه به جزئی بالحمل شایع صناعی، منظور اینه. ولی اون جمله چیه؟ الجزئی جزئیان، یعنی الجزئی بالحمل شایع صناعی جزئیان، جزئی به حمل شایع صناعی اون جزئی. خب و من هذا الباب ما تخیله این آقا من التناقض اذ حذف قید الموضوع بینما، قید موضوع حذف شده، بینما ان المقصود فی هذا الهم ان الجزئی بما له من المفهوم، جزئی با اون مفهومی که داره، مفهومی که در منطق برای ذکر شده که همون جزئی به حمل اولی میشه، این لیسه به جزئیه، مقصود اینه. لأنه کلیون، چرا؟ برای که جزئی. خب لا مصداق الجزئی ان الجزئی، زیرا مقصود اینه که جزئی به ما له من المفهوم، لا مصداق الجزئی، نه مقصود در این عبارت مصداق جزئی باشه، که مصداق جزئی یعنی جزئی به حمل شایع. اگر جزئی به حمل شایع مقصود بود و تناقض بود، گفتید الجزئی یعنی این نیز لیس به جزئیه، این تناقض. ولیکن اگر گفتی که الجزئی یعنی مفهوم ما لا یستقو علی کثیرین ما یمتن و فرزستقو علی کثیرین، این لیس به جزئی. پس قید موضوع تو ذکر نشده تخیل الله ناقا و ممکن است همین ره گذر مغالطه کنه با شخص.
مثلا این که میفهمن الجزئی به ما لا مدلق مفهوم،
بله،
چرا نفهمن الجزئی به ما خوبه مفهوم؟
بله،
این جزئی خود جزئی مفهوم جزئی که ما میگیم
جزئی، یعنی به ما له من المفهوم المنطقی که ما لا یصدق باشه،
خودش مفهوم دیگه، له مفهوم نداره.
کی این کلمه جزئی به ما له من المفهوم
المنطقی؟
بله بله، این جزئی، لفظ جزئی به ما له من المفهوم المنطقی،
موضوع جزئی لفظ جزئی
درسته، ولی در مقام توضیح داره میگه که این جزئی لفظ جزئی که اینجا موضوع قرار داده شده با اون مفهوم منطقی که داره موضوع قرار داده شده، پس تناقضی نداره.
اینکه
اینجور بگیم
که
جزئی مراد جزئی
لا
به شرط
باشه،
جزئی به مراد جزئی که مفهوم باشه در اینجور، نه دیگه جزئی کجا لا به شرط باشه؟ یعنی اون مفهوم این لن جزئی کلن جزئی به مراد جزئی به مراد مفهوم، یعنی موضوع ما
کیه؟
مقصود از این
جزئی
تو عبارت اینجا ذکر شده کیه این
جزئی؟ این جزئی است،
این لفظ، این جزئی، این کلمه جزئی است به مراد همون المفهومه منطقی، این کلمه ایست که مفهوم منطقی رو داشته باشه. خب فعدم التفرقه بین ما هو بالحمل الشایع و بین ما هو بالحمل الاولی، عدم جداسازی بین جزئی که به حمل شایع جزئیه و بین کلمه جزئی که به حمل اولی جزئی هست، ای بین العنوان و المعن، بین المعنون و العنوان، عدم تفرقه و به عبارت دیگه عدم جداسازی بین معنون و عنوان، که همیشه معنون به حمل شایعه، عنوان به حمل اولیه، کتاب معنونش که میشه کی؟ میشه این، که این هم به حمل شایع کتابه، خود معنای کتاب اون به حمل اولیه، اونی که کلیه و صادق میاد بر شیعی اون به حمل اولی میشه و اون میشه عنوان، اونی که به حمل شایع بهش میگیم کتاب همون معنون کتابه که قبلا هم این بحثش رو خوندیم. و بین ما هو بالحمل الاولی ای بین المعنون و العنوان یعد من سوء اعتبار الحمل، این شنا، این شنا شمرده میشه از موارد سوء اعتبار حمل که گفتیم یکی از مورد سومه. چرا؟ برای اینکه اینجا حمل اگر در موضوع بودا، این حمل تصور نشه که این حملی که میگیم این حمل محمول بر موضوع، این حمل یعنی چی؟ این حمل چه در ناحیه موضوع چه در ناحیه محمول، حمل بر مصداقه، این حمل به نحو غلطی انجام شده، حمل موضوع به نحو غلطی انجام شده در نظر اون آقا که حمل کرده بر حمل شایع ثنائی، حمل به تناقض کرده کلام رو، اگر حمل کرد اینو بر حمل اولیه ذاتی وقتی که تناقض در نظرش نمیشه.
اون خودی که من نه
موضوع
نه
محبول
بلکه نفس
حمل، اونم همینطوره، اونم اگه گاهی لازم باشه باید ذکر بشه. خب جمع المسائل فی مسئله واحده که امر چهارم باشه از که مربوط میشد به اونی که مال معنوی بود دیگه، مربوط به اون میشد قسم ثانی. منتها من اگه اجازه بفرمایید اون بعدیشو بخونم پنجمی، چون به این پنجمی در این چهارمی کار داریم که دیگه واضح باشه دیگه، اونجا توضیح خیلی نخواست، اینو میخونیم بعد برمیگردیم داریم. سوء التعلیف، مسئلهش واضحه، سوء التعلیف اینه که قیاسی که تشکیل میشه از داره تعلیف چه سوری چه مادیش درست نباشه، یعنی شرایطی که گفته شده در ملاحظه نشده باشه و در اثر اون به مغالط شخص بیفته. و هوه که معتقدم ان یقع خللون فی تعلیف القیاس یا از جهت مادش یا از جهت صورتش، از یکونو چطور خلل درش واقع شده از جهت ماده صورت، در اونجا از یکون و خارجن علال ان القواعد یا علال قواعد، حالا اونجا میشون علا داشت ولی میشه خب علا اینجا معنی ان میاد، حالا اونجا ممکنه قرده با علا هم بسر علا اینجا معنی ان باشه، از یکون و خارجن علال قواعد المقررت للقیاس والبرهان والجدل، چون ممکنه که چرا خلل داره از جهت ماده یا صورتش، چون خارج است از قواعدی که بیان شد برای قیاس و برهان و جدل، حالا یا صورتن یا مادتن از ما خارجه. و یعرف سوء التعلیف من معرفت شرایط القیاس. اگه بخوای بفهمی اینجا سوء تعلیفی شده یا نه، باید اونا رو بخونی، یادت باشه بیه تحقیق کنی اینا حقش درسته. خب فاذا عرفنا فانه اذا عرفنا شرایط القیاس و قواعد القیاس فقط عرفنا الخلل به فقد واحد منها. اونایی که شناختیم یکی از اینا نبود خلل رو بشناختیم و هاذا قد یکون واضحا جلیا، گاهی خیلی روشنه، مثلا اینکه از شرایط خیلی روشن در یه قیاس مقایسه نشده، فرض کن شکل اوله میبینیم ایجاب صغرا رو نداره، فرض کن، یا اینکه مثلا برهان داره اقامه میکنه، میبینیم از قضایای مشهوره داره استفاده میکنه، یه چیز یقینیات نیست مثلا. و قد یکون خفیا دقیقا و قد یبلغ من الخفاء درجه لا تنکشف الا للخاصه من العلماء. مثل اینکه یه استدلال یه بنده خدایی کرده، قرنها این استدلال هیچ کس برش مناقشه نکرده، وقت بعدا یکی از بیدام چیز گلش خطیه میکنه، دست میزنه که اینجا این خرابه. خب این از اونه است که لا یعنی کشف الا للخاصه، فهولی مدت ها این رو خوندن همه قبول کردن، حالا یه نفر پیدا میشه برای او اشکال میکنه و اشکالش هم درسته. این از اونجایی است که لا یعنی کشف الا للخاصه دیگه. و القیاس المورد به حسب المغالطه، مغالطه لیست به قیاس فی الحقیقه، اون قیاسی که ایراد میشه به حسب مغالطه در حقیقت قیاس نیست، بلی که قیاس اون چرا؟ بلی که قیاس عبارت یکی از اقسام حجت است. حجت عبارت است از تصدیقاتی که موصل به تصدیق مجهول هستن، اینکه واقعا تصدیق مجهولی رو موصل نیست، پس واقعا قیاس نیست، اسم قیاس همینجوری روش گذاشتن چون شباهت رو داره. بل شبیهن بالقیاس و کذا یکون شبیهن بالبرهان والجدل، گاهی هم شبیه به برهان و جدل هست، اونجایی که واقعا شرایط برهان رو ملاحظه درش نکرده باشیم یا شرایط جدل رو درش ملاحظه نکرده باشیم، خب شباهت به او داره، او نیست. و اطلاق و اسمائها علن که اطلاق اسم شخص مثلا علا صورت هل فوتوگرافیه، خب این اصلا میگه این فلانی، خب اینجا اون نیست، اگه به این بگیم به خاطر شباهت کثیره ایست که بین این دو موجوده. فتقول هذا فلان و صورتو فی الحقیقه لیست ایاه بل شبیهتون بهی مباینتون لهو وجودن و حقیقتن، بالا که در این حال میگیم که اسم اون برو اطلاق کنیم. و انما تتحقق صورت القیاس الحقیقی و یستحق اسم قیاس بر او از اجتمع از فیهل الامور قاضیه. خب یه جا قیاس حقیقی وقتی متشکل میشه که این هشت امری که میگیم درش باشه، که این هشت امری که اینجا اینجوریشون فرمودن اموری است که استیاد میشه از همون قواعدی که قبلا گفتیم، چیز زائده بر اونا نیسته، همون است که قبلا گفتیم منتها به صورت دیگه ذکر میکنه.
اصلا اینا همش در مورد صورت دیگه.
بله آقا،
در مورد صورت،
نه در مورد ماده هست، ماده باید فلزا اینکه عطفش کردن برای همین بود، لیس به قیاس فی الحقیقه از صورت و کذا یکون شبیها بالبرهان والجدل، اونجایی است که از نظر مواد اون مواد گفتیم در برهان باید مراعات بشه اونا واقعا مراعات نشده باشه، یا اونایی که گفتیم در جدل باید مراعات بشه واقعا مراعات نشده باشه، اون وقت شرایط ما در جدل و برهان گفتیم مربوط به ماده میشد که اینه مربوط به هیئت میشه. حالا
اینجا این
شرطی
که شما میگن در مورد ماده که
بلا
هشت شرط،
چرا بعضیش راجع به ماده سال میاد ان تکون له مقدمتا، خب اینکه واضحه قیاس یه مقدمه مناسبه. اسانی ان تکون المقدمتان منفصلتین احداهما عن الاخرى، یکی از مقدمات از دیگری جدا باشه، مندمج در هم نباشه، واقعا این از اون جدا باشه، مندرج تحت او واقعا چطوره نباشه، و اینا دوتا نیست، اگه یکی داخل تحت دیگری باشه این دوتا نیست، ولو در ظاهر هم دوتا ذکر شده باشه یکی. از ثالث ان تکون کل من المقدمتین فی الحقیقه قضیتون واحده لا انها تنحل الى اکثر من قضیت واحده، دو اینکه مقدمتین هر یک در حقیقت یک قضیه باشه، نه زورت ظاهرشی که باشه چند تا توش درات، اینجور نباشه، برای اینکه اگر اینجور باشه این مثالی که در صفحه گذشته دارن، مثلا این مثال که در کتب قدیم هم هست، الانسان وحده ضحاک، انسان به تنهایی وحده او زحاکون، زحاک خیلی خنده میکنه، خیلی خنده کنه، خب و کل زحاکن حیوانون، نتیجه ینتج الانسان وحده او حیوانون، خب الانسان وحده او ضحاک و کل ضحاک حیوان شکل اول شرایط انتاج داره، یعنی از اون شرایط چیزی رو داره، زاهدی مثلا خیال میکنه داره، ولی نتیجه چی میده؟ میده الانسان وحده او حیوان. خب واو چطور چطور شده؟ این نتیجه کاذبه دیگه. میگه الانسان وحده او حیوان، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که مقدمه اولا که صغرا باشه یه قضیه نیست، دو تا قضیه هست، ولی به صورت دعای یک قضیه هست. برای اینکه گفته الانسان وحده هون زخاک، یه حکم اثباتی ازش اثبات میشه، استفاده میشه، یکی انسان زخاک هم، یکم چون هست رو میرسونه یه سلب ازش استفاده میشه، لا شیء من غیر الانسان به زخاک، این هم ازش استفاده میشه، درست؟ یکی از اینا میتونه زمین بباشه با این کبرا نتیجه بده که بگیم الانسان و ضحاک و کل ضحاک حیوان، بل انسان و حیوان، درست؟ اون قید وحدهو دیگه نباید اینجا ذکر بشه، چون اون قید وحدهو یه قضیه دیگر رو میرسونه که کاری به این قیاس ما نداره. اون وقت اون قید وحدهو رو آورده یه قضیه دیگری هم تو نتیجه در ظاهر میشه که اون اون قضیه دیگه نسبت به نتیجه باطله، در نتیجه اون قضیه دیگه باطل هسته. پس بنابراین باید قیاس مقدمه و صغرا و کبرا ما در واقع یک قضیه بیشتر نباشن، چون قیاس از سه قضیه درست نمیشه. ان تكون كل من المقدمتين في الحقيقه قضيه واحده لا انها تنحل الى اكثر من قضيه واحده لان القياس لا يتالف من اكثر من مقدمتين الا اذا كان اكثر من قياس واحد. بله اونجا که قیاس دو مرکب باشه چند تا میشه، بلکه هر مقدمه مال یک قیاسه، اونجا قیاسات مرکبه است، نه هر قیاسیش از چند قضیه تشکیل شده، اونجا اینجوری که نیست. الا اذا كان اكثر من قياس واحد داروشون یعنی مفاهیم متضایفه. خب حالا شما در جایی که امور متضایفه رو به یکیش نمیدونی برای دیگری استدلال بکنی، مثل اینکه میخوای اثبات بکنی این فرزند این آقاست، بگید این مگه قبول نداری که این پدر اوست و هرکم این پدرش باشه اون فرزند این میشه؟ میگه خب مگه من قبول بخوام داشته باشم که این پدر اوست، باید قبول داشته باشم که او هم فرزند اینه؟ این چجور استدلالی که برای من میکنی؟ پس بنابراین در این امور این استدلال باطله. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه یعنی اون صغرا اخفا یه مساویست با نتیجه، با نتیجه یکیه. خب الخامس ان تکون حدوده متمایزه، این که حدود قیاسی، حدود خوندیم قبلا یعنی چی؟ تو پرانتزم خودش گفته یعنی اصغر و اکبر و اوزر، اینا متمایز باشن، یه جور قیاس ذکر نشه که من نفهم یه قید ذکر باشه نفهمیم این جز موضوع یا جز محموله. مثل اینکه در از کتاب مثال دادن کتاب قدیمه برای اینجا به این مثلا میگه الانسان به ما هوه ابیزون، اما ابیزون و اما مثلا فرض کن اسودون، ما نمیفهمیم که این میخواد چی بگه، میخواد بگه الانسان تموم شد این موضوع باشه، به ما هوه ابیزون، به ما هوه ابیزون و اسودون، اینجور میخواد بگه، یا اینکه این فرق میکنه دیگه، الانسان به ما هو اسودون و ابیضون کذا یه جور، یا اینکه نه الانسان به ما هو، این انسان به ما هو ابیضون و اسودون. خب اینو باید مروشه یه جوری بیان نکنه که ما نفهمیم که چی میشه، دو احتمال داشته باشه، یا مثل به قول اسایر النصیریه میگه غلام حسن، ما نمیفهمیم اینجا چی بخواد بگه، بخواد بگه غلام حسن یا غلامی که اسمش حسنه، یا این مرکبه غلام حسن اسم یه نفره مثل غلام حسین که اسم یه نفر میزنن غلام حسین غلام علی، حالا نمیدونم چی میخوای بگی، غلام حسن که حسن مولا باشه غلام حسن رو میخوای بگی، یا غلامی که اسم او حسن است اضافه بیانیه مثلا باشه نحوه اضافه بیانیه، چی میخوای بگی معلوم نشه؟ نه باید یه جوری بیان کنه که معلوم باشه تا اینکه کسی در خطا نیفته. اساس ان يتكرر الحد الاوسط في المقدمتين ای ان المقدمتین یجب ان یشترکا فی الحد الاوسط. خب اینو که قبلا خوندیم، چون اگه حد اوسطی مشترک متکرر نباشه قیاس درست نمیشه، فلذا گفته به اونجا مراجعه کنید که در شرایط عامه قیاس اونجا بیان کرده. اینجا یه مثال برای این میزنن در کتب منطقیه، برای اونجایی که مراعات نشده باشه تکرر حد اوسط فلذا نتیجه غلط از کار در میاد، مثال میذارن، مثلا میگن که الانسانو ناطقون و کل نا ولا شیء من الناطق من حیث هو الناطق به حیوان. هیچ ناطقی هم من حیث این که ناطق حیوان نیست، چون حیوان جزء مفهوم، چون ناطق که جزء مفهوم حیوان نیست، ناطق امریست جدای از حیوان، محصل اونه دیگه، جنس فصل محصل جنسه و مفهومش داخل مفهوم جنس نیست، جدای از اون. خب درسته کبرا؟ درسته یا نه؟ بله. لا شیئا من الناطق به ما هو ناطق به حیوان. کبرا درست نیست؟
چرا؟
آیا صغرا درست نیست؟ که گفت صغرا چی بود؟ بود که الانسانو ناطق. اونم که درست بود، برای که نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه لا شیئا من الانسان به ما هو ناطق به حیوان. این نتیجه باطله دیگه. یا اونم نیاری یه لا شیء من الانسانه به حیوان. کبرا درست، صغرا درست، نتیجه باطله. این از چه نظره؟ از نظر این است که حد وسط تکرار نشد. حد وسط در صغرا ناطق بلا قیده، در کبرا ناطق با قیده. از این جهت این خب اگر بگی الانسان ناطق من حیث و من ناطق، اینا اشکال دیگه داره، ولی این غلط خود سقراط کاذب است.
بله
بله، اینم سقراش گفتم، سقراش
درست.
بله اگر بگی الانسان ناطق، این نمیشه،
این
حیث چی من حیث نمیشه، من حیث انسان بگی، من حیث و انسان بگی اشکال نداره، ولی با این کبرا و وقت جدا نمیشه.
مثلا اگه بگی الانسان من حیث هو ناطق حیث به حیوانه، چه اشکال داره؟
چی؟
انسان از این حیث که ناطقه حیوان نیست.
چرا؟ از حیث این که انسان یعنی کنی یعنی این حیوان
تو میگه این جمعی
انسان ناطقه. نیست اگر از این حیث، یعنی اون جهت دیگه شو ملاحظه نمی کنی، پس انسان نباید بگی. اگه اون جهت شم باش ملاحظه میکنی که داری میگه انسان، پس حیوان هم هست.
معمولا وقتی حیثی هم میگی یعنی جهت دیگه ناطقه
نه. پس انسان رو چرا میاری؟ اگر انسان رو داری میاری، انسان یعنی ساخته شده یا از حیوان مناطق، پس یعنی این انسان از این حیثش من دارم نگاهش میکنم، ولی انسان رو انسان رو موضوع قرار داری. انسان وقتی موضوع قرار داری حیوانیت داره توش، توشه دیگه، چون انسان یعنی ساخته شده از حیوان مناطق.
درست
دارم،
چون سال
لا شیء
من الانسان
به حیث و ناطق. نه نه من الانسان اگه بگی که اولی حد وسط ناطق بود، حد وسط ما لا کل انسان حیوان، کل انسان ناطق ولا شیء من الناطق من حیث و هو ناطق به حیوان. اینم درسته، درست. این نتیجه نمیده، این نتیجه
نمیده،
نتیجه نمیده، غلطه. نه نتیجه نمیده، البته وقتی مقایسه ممکنه از چی براش ذکر کنیم، البته درست نتیجه نمیده وقتی شرایط انتاج نباشه، نتیجه نمیده واقعا، ولی که شخص به مقایسه ممکنه یه حضور قبول نداری، درست کبران قبول نداری، چرا نمیتونه این کارش بکنه که درست هر داشت وقتی این نتیجهش بشه، ولی که اون اگه توجه بکنه صغرا درست کبرا درست، ولی قیاس تشکیل نمیشه به خاطر اینکه حد وسط تکرار نشده، یعنی صغرا اسمش نیست اصلا، کبرا اسمش نیست، به خاطر اینکه قیاس تشکیل نشده. خب اصلا بله اصابه ان یکون اشتراک المقدمتین و النتیجه فی الحدین الاصغر و الاکبر اشتراکن حقیقی یا لا اسمی، یا این که اشتراک دو مقدمه صغرا و کبرا و نتیجه در دو حد اصغر و اکبر اشتراک حقیقی باشه، چون میدونید اکبر باید در کبرا ذکر بشه، اصغر در صغرا باید ذکر بشه. خب این اشتراک همونی که در صغرا همونی که در اصغر، همونی که در نتیجه اسمش اصغره، همون در صغرا باشه، و همونی که در واقع، همون واقعیتی که در اکبر در نتیجه به نام اکبر نامیده میشه، همون واقعا در کبرا باشه، نه اسمش اونجا باشه ولی واقعیتش خیلی اون باشه. مثل اینکه مثلا یه چیزی مشترک لفظیه، درست تو صغرا ذکرش میکنه یه من ازش نتیجه گرفتی، ولی تو کبرا تو نتیجه یه معنی دیگر میبرد نتیجه بگیر، و یه چیزی مشترک لفظیه تو کبرا که ذکرش میکنه یه چیزی منظورته، تو نتیجه که آوردی یه چیز دیگه منظورت باشه. خب این تو اسمه درسته، نگاه که میکنی این اسم اونجا ذکر شده، این اسم اونجا هم ذکر شده، ولیکن واقعیتش ذکر نشده، به درد نمیخوره.
6 اما خودش 7 داره میگه.
بله آقا
6 7 خودش داره.
حالا اون حد وسط بود، این نسبت اون دوتا. اینا بعضیش البته یه صحبتی الان میخوام آخرش الثامن ان تكون صورت القياس منتجه و ان تكون حاویه علی شرایط الاشکال الاربعه هم از نوعی کم هم از نوعی کیف هم از نوعی جهت حاویه هم باشه. فاذا کانت النتیجه تو کاذبه مع فرض صدق المقدمتین. حالا یه جایی نتیجه تو کاذب در اومد با اینکه میگید کبرا درست صغرا درست، فلا بد ان یکون کذبها لفقد احد امور المتقدمه. مثل مثال دیگه که می‌بینیم نتیجه کاذبه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آبا با حد وسط تکرار نشده مثلا یا شرایط انتاج مثلا نبوده. فیجب البحث عن لکشف المغالطه در اون قیاس انزا ان اراد شخص تجنب غلط و تخلص از مغالطه را. اگه می‌خواد باید تدبر کنه ببینید کجاش خرابه از این اموری که گفتید. البته نگاه کنید اینجا مثلا بعضی‌هاش چیز نیست، ایشون میفرماد که فیجب البع این لفلابود در نکونه کذبها لفقد احد الامور المتقدمه. مثلا امر چهارم چجور موجب کذب نتیجه میشه؟ مثلا نتیجه بودیم نمیده درست؟ یا اینکه به خدمتشون بعضی هاش اصلا نتیجه نمیده. حالا این که ایشون فرموده که نتیجه کذب نتیجه ها داره یه کذبه، این اگه این نتیجه کاذبه باید بفهمید که ممکنه در اصل این باشه که مقدمات اعرف نیستن.
مثلا یه کذب مشهوری قیاسی بگه یه کذب مشهوری رو نتیجه بگه.
خب نتیجه نه فرض نه اجازه بدید فرض اینه که تمام شرایط باقیه فقط شرط چهارم مورد نشده این اعرف نیست درست؟ مثل اینکه خودشون مثال میزنن در اونجا برای اینکه اعرف نباشه، مثل اینکه میگن برای اثبات ثانه شما استدلال میکنید به اینکه العالم کلها اجسام و الاجسام ملازمون لعوارضی که اونا چیزن حادثن، پس این میشه حادث. خب اثبات این مطلب خودش چی داره؟ معونه زائده میکنه. اثبات سنه خیلی از اون آسان تره و تصدیق او خیلی راحت تر از اون اعرف هست و تصدیق به اینکه العالم کلها اجسام و اینکه هر اجسامی نه ملازم است با چیزایی که حادثه. خب اینجا گفتن ما میخوام بگیم که صغرا درست، کبرا درست، حد چیز همه چیزا که گفتیم درست، حد وسط واقعا تکرار شده، شرایط انتاج موجوده، همش موجوده. وقت چطور میشه به خاطر اینکه اعرف نیست نتیجه کاذب شده باشه؟ من که لا حتی اقل این مطلب رو بله میتونیم بگیم به نتیجه نمیرسه، یعنی شخص براش نتیجه نمیدهیم، این درسته، اما نمیشه گفت که این یه نتیجه کاذبه این میده.
چون ماده صرف نظر کرده.
بله ما
الماده صرف نظر کرده.
حالا ایشون گفته حالا این تسامح یعنی رو هم رفته اینو اگه نباشه ممکنه خراب کار در بیاد. اتا عرفت زاله که حالا بریم سر جمع المسائل این مسئلت واحده وقتی داریم انشاءالله. اون جایی که خلل واقع میشه در قضایایی که اینا لیس است به قیاسه، اینو میخوان ایشون بحث کنن. ایشون میفرماین که مقدمتا اینجور عرض میکنیم که دو نحوه سوال ما میتونیم بکنیم. شما فرق این دو نحوه سوال با هم بفرمایید. یک وقت من سوال میکنم آیا زید شاعر هست یا نیست، یه جور سوال. یه وقت من سوال میکنم آیا زید شاعر است یا کاتب. این دو تا سوالا، این دو تا سوالا فرقش با هم چیه؟ این دو تا سوالا با هم فرقش
چیه؟
من
یه آیا شاعر است یا کاتب. آیا شاعر است یا کاتب؟ خب این فرقی که شما فرق دارید
فرقی که مشهور میدونم این هست که در زید شاعر است یا کاتب ما میدونیم که یکی از دوتا هست
نه شاید هم چکو میشنند
ولی این دوباره کار نمیدونم.
چرا؟
امر تعیین تفرق
نه ممکنه آیا این است یا این ممکنه اصلا شک داره این کدومش هم هست. حالا بخواد سوال کنه که برایش یکیش رو تعیین کنه میشه. حالا ایشون بله حالا ما خیلی تو اونای اون چیزاش نیستیم بساطایی. ایشون میفرماید که ایشون اینجور فرق میذارن، میفرماید که در صورت اول که میپرسه زیدون شاعرون عمله، این یک سوال بیشتر نمیکنه. یه دونه سوال اینجا بیشتر نمیکنه که شما یه جواب بیشتر نمیتونی بدی، یعنی بیشتر از یه جواب نباید بدی، یعنی چون سوال بیشتر از دیگه چون هست یا نیست. چرا یه سوال بیشتر نداره؟ برای اینکه اینا سوالش از دو طرفی است که این دو طرف با هم متناقضن. خب اگه یه طرفش براش روشن شد، طرف دیگه خب واضحه دیگه، سوال نداره دیگه. اگر شما گفتی که این سوال میکنه شاید زید شاعر است یا نیست، از هستی یا نیستی سوال میکنه که این هست یا اون هست، هر طرفش براش روشن شد دیگه روشن میشه دیگه. اگه شما گفتید هست، خب دیگه میفهمید نیست، جواب اون طرف براش واضحه. اگه گفتید نیست، جواب این طرف هم براش واضحه. یه دو تا سوال نداره. وقتی دو تا سواله که این حل بشه، اون یکی ممکنه باقی بمونه، اون حل بشه ممکنه یکی باقی بمونه، اونجا دو تا سواله. فرضا یک سوال یک جواب داره. پس در تمام مواردی که از طرفین متناقضین سوال میشه، اینجا یک سوال. اما مواردی که از طرفین متناقضین سوال نمیشه، طرفین سوال ما متناقض نیستن، اینجا بر دو قسم بلکه بر سه قسم. یه وقت هست که جوریست که اینا زدان لا سال سلام ما، زدانیست که لا سال سلام ما. اینجا در حقیقت چند سوال داره؟ یکی میگه آقا این آقا مستقبل قبله است یا مستدبر؟ این آقا ساکنه یا متحرکه؟ الان ساکنه یا متحرک؟ خب دیگه دو تا سوال نداره که، هم آیا ساکن است یا نه، این جوابشو بدید، تازه یه سوال دیگه هم براش مونده، حالا متحرکه یا نه. خب معلومه این که جوابشو دادی اونم معلوم میشه.
سکون
و حرکت زدان لا سال زله هماست دیگه.
سکون هم وجود
بله بله، مثال برای زدان لا سال فهمید، سکون و حرکت در تو امران وجود دیگه. خب یا استدبار قبله و استقبال قبله. خب رو به قبله که بودی قهرن پشتت به اون طرف، پشتت به اون طرف باشه، رو به قبله هست، یکیش که جواب دادی اون دیگری معلوم میشه. خب اینا اینجا باز یک سواله، اینا رو توضیح هم عرض میکنم. یا در جایی که من علم اجمالی دارم که یکی از این دوتا هست و دیگری نیست، خودم میدونم علم دارم از خارج که این یا شاعره یا کاتبه، میدونم که دوتاش درش جمع نیست. خب اینجا یک سواله در حقیقت، اگه گفتم شاعران هم کاتب، اما نمیدونم کدومشه، دوتاش میدونم نیست ولی نمیدونم کدومشه. خب اینجا هر کدوم شما جواب دادید دیگری برام واضح میشه. اگه گفتی کاتبه من میفهمم که دیگه شاعرم نیست، اگه گفتی شاعره میفهمم که دیگه کاتبه. اینجا یه سوال. اما جایی که این از این موارد نباشه، متناقضه نباشه، زدان لا ثالث نباشه، علم خارجی هم نداشته باشم، من بگم که آیا زید شاعر یا کاتبه، اینجا چند تا سوال کردم؟ اینجا در حقیقت دو تا سوال دارم. برای اینکه شاعر است یا نه، خب جواب دادیم، همین پاسخ سوال دوم هم بوده، کاتب هست. اینجا اگه این قضیه من سه شقه‌ای بشه، سه تا فرق چیز داشته باشه، مورد داشته باشه، شاعران، کاتبون، عادلون، سه تا سوال دارم، سوال اضافه میشه. خب در جایی که سوال من شکلش واحد باشه، مثل همین گفته شاعرون املا، شاعرون امکاته با بلاکه، وقتی تحلیلش میکنیم میدیم این چند تا سواله، این رو بهش میگن جمع مسئله واحده، جمع مسائل در مسئله واحده، جمع سوال ها در یک سوال. ظاهر شده یه سوال کرده، من اصلا جواب مخواد بده، یه چند تا باید جواب بده، هم بگه شاعر، مثلا ایمینه هم شاعر هم کاتبه، بگه شاعران و کاتبون، یا ایمینه شاعر و کاتب نیست و بگه شاعران و لیزر کاتب، شاعرانش جواب اون سوالش، لیزر کاتب جواب اون سوالش باید باشه. اینو بهش میگن جمع مسائل در مسئله واحده. حالا این گاهی موجب مغالطه میشه، چرا؟ برای خاطر این که تو قیاس نیستش ها، ولی بازم موجب مغالطه میشه، برای که شما با همین سوال کردناتون ممکنه اون آدم و آقا رو تو چی بندازید؟ تو اشتباه بندازید. شخصی با اسئله‌ای که میکنه که ظاهرش یکیه ولی چند تا واقعا سوال درش هست، اون ممکنه گیج بشه، نداره کدوم مورد سوال شما جواب چپندقیتی رو خراب بده. و در اثر این در مغالطه بیفته. از این جهت ما این رو هم جزء احباب مغالطه شمردیم. این نظریه ماست. در مقابل نظریه ما نظریه دیگری است که آمده گفته جمع المسائل فی مسئله واحده غیر از این منظوره، این منظور نیست، و او رو به معنای دیگری تفسیر کرده که ما او رو رد خواهیم کرد. حالا اول اینو بخونیم تا رد به اون مقابل رسیم. نداره.